سلام، پنجشنبه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: حفیظ‌الله هاشمی به حیث عضو تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گماشته شد. این را ریاست اجرایی حکومت تایید می کند. قرار است مذاکرات صلح میان حکومت و نماینده های طالبان در ترکیه به میانجیگری حزب اسلامی آغاز شود. این را یک منبع حزب اسلامی می گوید. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها: وزارت دفاع افغانستان اعزام مربیان نظامی امریکایی را برای آموزش قوای افغان سرنوشت ساز خوانده است. در نبرد بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالب در ولسوالی غورک قندهار بیش از 20 طالب و 4 پلیس افغان کشته شدند. وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره توافق اسلحه سال 2015 میلادی گفته که این موافقت نامه قابل بحث دوباره نیست. تفصیل اخبار: وزارت دفاع افغانستان اعزام 1000 مربی نظامی امریکایی برای آموزش نیروهای افغان را در امر مبارزه علیه تروریسم سرنوشت ساز می‌داند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز برای رادیو آزادی گفت اعزام این مربیان برای آموزش نیروهای امنیتی افغان فعلا بسنده بوده و در تغییر وضعیت جنگی و کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند. این در حالی است که اردوی امریکا قصد دارد به هدف مبارزه بر ضد گروه داعش مربی‌های بیشتر و تجهیزات نظامی در بهار پیشرو به افغانستان بفرستد. مقام‌های قصر سفید و پنتاگون به روزنامه وال استریت جورنال گفتند بر اساس استراتژی تازه رئیس جمهور دونالد ترامپ، حدود 1000 مربی نظامی و چندین تیاره جنگی و کشفی بی پیلوت به افغانستان فرستاده می‌شوند. شورشیان طالب دیشب به هدف تصرف پوسته‌های امنیتی ولسوالی غورک بر چند پوسته حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. قدرت الله خوشبخت، سخنگوی والی قندهار، به رادیو آزادی گفت در درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان که چند ساعت دوام کرد، 23 شورشی طالب و 4 پلیس افغان کشته شدند. پیش از این قماندانی امنیه قندهار از کشته شدن 23 طالب و جرأت 2 عسکر افغان خبر داده بود، اما مخالفین مسلح ادعا میکنند که در این نبرد 10 سرباز افغان را کشته و 1 پسته امنیتی را تصرف کردند. سید حفیظ‌الله هاشمی به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد. مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان برای رادیو آزادی گفت آقای هاشمی در نتیجه یک پروسه شفاف به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شده است. کمیته گزینش روز پنجشنبه 3 نفر به شمول سید حفیظ‌الله هاشمی را برای تصمیم نهایی به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود. مسابقه تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در جام جهانی کرکت با پیروزی افغانستان به پایان رسید. افغانستان با تفاوت 5 ویکت توانست پاکستان را شکست بدهد. جام جهانی کرکت با اشتراک تیم‌های زیر 19 سال امروز در نیوزیلند آغاز شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیپلمات ارشد ایران رئیس جمهور ترامپ را به تخطی از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران این مطلب را پس از اینکه امریکا تهدید کرد که اگر اصلاحات در این موافقتنامه نیاید در ظرف چند ماه آن را ترک میکند بیان نمود. جواد ظریف ناوقت دیروز در توییت خود نوشته که اعلان رئیس جمهور ترامپ به گفته وی یک تلاش مایوس کننده که موافقتنامه چندین جانبه را مورد سوال قرار میدهد. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت موافقتنامه اتمی با 6 کشور مقتدر جهان قابل بحث دوباره نیست. دیروز رئیس جمهور امریکا گفت او بر اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران را با قدرت‌های جهان رفع تحریم‌ها بر تهران را تمدید خواهد کرد و در حال حاضر این موافقتنامه به جای خود باقی می‌ماند. یک گروه از 54 کشور افریقایی نسبت به آنچه که آنان سخنان توهین‌آمیز از سوی رئیس جمهور آمریکا خواندند شدیداً وحشت زده شده و می‌خواهند رئیس جمهور دونالد ترامپ رسماً عذرخواهی کند. گفته می‌شود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بحث در قصر سفید روی مسئله مهاجرین از کلمات مبتذل استفاده کرده است. کشورهای هایتی هم پس از نشر گزارش‌ها در رسانه‌ها که گویا ترامپ در استدلال در برابر پذیرش مهاجرین از افریقا و آیتی در یک نشست روز پنجشنبه نمایندگان و وکلای آمریکایی این کشورها را چاله کثافت خوانده خطاب کرده بود به اعتراض پرداختند. اما رئیس جمهور آمریکا در توییت خود با قبول بیان سخنان تون در یک جلسه رسمی استفاده از این اصطلاح را تکذیب کرده است. و روسیه یک قطعه جدید نظامی مجهز با سیستم راکت های دفاعی S-400 را در شبه جزیره کریمیا مستقر ساخته است. روسیه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 میلادی از اوکراین به خاک خود ملحق ساخت. رسانه‌های دولتی روسیه امروز خبر دادند که مسکو یک واحد جدید نظامی را در خارج از شهر سوستوپول، جایی که پایگاه بحری روسیه در بحیره سیا موقع دارد، جابجا کرده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. ریاست اجرایی حکومت تایید می کند که عفیزالله هاشمی رئیس عضو تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گماشته شده است.
ولسمشر اجرایی رئیس جمهوری توافق کرده عفیزالله هاشمی
قرار است مذاکرات صلح میان حکومت و نماینده های طالبان در ترکیه به میانجیگری حزب اسلامی آغاز شود. این را یک منبع حزب اسلامی میگوید. جزئیات در جریان این برنامه. وزارت دفاع افغانستان اعزام 1000 مربی نظامی آمریکایی برای آموزش نیروهای افغان را در امر مبارزه علیه تروریسم سرنوشت ساز میداند. کمیسیون اقتصاد ملی و لسی جرگه افغانستان دی افغانستان بانک را مسئول کاهش ارزش افغانی در برابر دلار خواند.
در افغانستان بانک یک حلقه به نام مافیایی ایجاد شدند که در احتکار دلار دست دارند.
گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه
دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود.
خسر براش برش ممانیت میکنه که چرا دی کچه میری تا کاروسی نکدی تا روی دادی منطقه نزینی دی سمت نبید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و همکارم میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام روی میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، ریاست اجرایی افغانستان تایید میکند که عفیزالله هاشمی رئیس عضو تازه کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شده است. فریدون خوزون مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی میگوید آقای هاشمی از طریق یک پروسه شفاف بایسه عضو این کمیسیون گزینش شده. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کمیشنر جدید از بهر سرعت یافتن کار و برگزاری انتخابات برای گزینش هیئت اداری این کمیسیون را گام مثبت میخواند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید سید حفیظالله هاشمی پس از توافق مشترک رئیس اجرایی و رئیس جمهور به حیث عضو تازه کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شده است. فریدون خوزون مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو زادی میگوید دو رهبر حکومت وحدت ملی با در نظر داشته تجربه کاری و توانایی هاشمی وی را به حیث عضو این کمیسیون برگزیدند.
با خاطر کمبود یک عضوی که در کمیسیون مستقل انتخابات محسوس بود و کسانی که اعضای کمیته گزینش معرفی شده بودند، سید حفیظالله هاشمی بر اساس توافق مشترک رئیس جمهور و رئیس اجرایی به حیث عضو جدید این کمیسیون گماشته شده است.
غریتوب لپاره حکومت.
از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو زدی میگوید عضو جدید معرفی شده یک کمیسیون مستقل انتخابات به زودی در یک فرمان رئیس جمهور به این کمیسیون معرفی خواهد شد، اما مرتضوی از این عضو جدید کمیسیون نام نبرد. پیش از این نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو زدی گفته بود که حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازه وطن دوست کسانی هستند که روز پنجشنبه از سوی کمیته گزینش به رئیس جمهور معرفی شدند. با این همه از حدود دو ماه پیش که نجیب الله احمدزی بر اساس فرمان رئیس جمهور از سمت این ریاست برکنار شد تا کنون رهبری این کمیسیون از سوی معاون آن به پیش برده می شود. پس از برکناری رئیس پیشین این کمیسیون در هفتم ماه جدی سال روان بر اساس فرمان رئیس جمهور کمیته ایجاد شد که شخص دیگری را به حیث عضو این کمیسیون معرفی کند و تا کنون انتظارها بر این بوده که یک عضو دیگر این کمیسیون نیز گماشته شود. اعضای این کمیسیون گفتند 88 تن اسنادشان را به خاطر گزینش شدن به کمیسیون مستقل انتخابات به آنان سپرده بودند که پس از بررسی اسناد آنان و از میان این شمار 3 تن به رئیس جمهور معرفی شدند. دیگر شمار از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند با معرفی شدن کمیشنر جدید به این کمیسیون در کار مربوط به انتخابات سرعت و بهبود پدید خواهد آمد. گلاجان عبدالبدی سگیاد سخنگوی این کمیسیون میگوید این که تاریخ انتخابات گزینش هیئت اداری این کمیسیون پایان یافته، از این رو با معرفی کمیشنر جدید انتخابات هیئت اداری این کمیسیون نیز برگزار خواهد شد.
برخی از موضوعات مالی و اداری است که به علت کمبود یک عضو به کمی و کاستی روبرو شده است. از این رو هنگام که عضو تازه برای ما به گونه رسمی معرفی شود، چون تاریخ هیئت اداری پیش از پیش پایان یافته است، انتخابات دوباره برگزار می شود و در آن رئیس جدید، معاونین، منشی و سخنگوی این کمیسیون برگزیده می شوند و به کارشان آغاز می کنند.
این در حال است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای اخیر حکومت را انتقاد کرده و گفتند که با گذر دو ماه حکومت عضو جدیدی به جای نجیب الله احمدزی رئیس برکنار شده به این کمیسیون معرفی نمی کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
قرار است مذاکرات صلح میان حکومت و نماینده های طالبان در ترکیه به میانجیگری حزب اسلامی آغاز شود. یک منبع معتبر حزب اسلامی این را امروز بر رادیو آزادی گفت. شورای عالی صلح افغانستان این مذاکرات را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که از هر اقدامی که به خاطر تامین صلح باشد استقبال می کند. شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد اظهار بی‌خبری کرده، اما طالبان مسلح این مذاکرات را رد کردند. نورالله شایان جزئیات دارد.
در ادامه تلاش ها به خاطر تأمین صلح در کشور، این بار حزب اسلامی افغانستان می گوید که برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و نماینده های طالبان وساطت می کند. یک منبع معتبر حزب اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به میانجیگری این حزب مذاکرات صلح در ترکیه آغاز خواهد شد. منبع که خواست نامش گرفته نشود ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتایج خوبی در پی داشته باشد. شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را رد یا تایید نمی کند، اما می گوید تماس های با طالبان وجود دارد. اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا افزود آنان از هر تلاشی که به خاطر تأمین صلح باشد استقبال می کنند.
حزب اسلامی هم با مو گروه هایی که تماس داشته یا بالایشان نفوذ دارند، از مو نفوذ هم می خواهند که استفاده شود. البته ما استقبال میکنیم. هدف ما رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار است، یک صلح که عزتمند باشه.
تلاش ها به خاطر آغاز گفتگوهای صلح بحث تازه‌ای نیست، اما بار نخست است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که پس از سالها مخالفت با حکومت پیوسته و نقش وی برای مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان مؤثر دانسته می شود به میانجیگری می پردازد. هفته گذشته گلبدین حکمتیار در یک نشست خبری گفته بود اگر ظرفیت جذب طالبان در حکومت موجود باشد، برخی گروه ها می خواهند با حکومت صلح کنند. طالبان چنین گزارش ها را بی اساس می خواند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند به رادیو آزادی گفت که این گونه تلاش ها بخش از دسیسه ها علیه آنان است. شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد اظهار بی خبری می کند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی از میانجیگری حزب اسلامی برای آغاز گفتگوهای صلح ابراز خوشبینی میکنند. خالد سادات یکی از این کارشناسان سیاسی به رادیو آزادی چنین گفت:
این تغییری اوضاع به تناسب حالات قبلی بودن، یعنی یک آغاز نو است که ما افغانها برشان امیدوار هستیم. این نتیجه مثبتشان این خواهد بود که سیاست صلح عملی در افغانستان بعد از حزب اسلامی یک گروه دیگر را به صلح می‌پیوندند.
آقای سادات افزود: هرچند نتیجه مذاکرات صلح با طالبان به زودی ها روشن نخواهد شد، اما به گفته وی تلاش هر گروه در این راستا قابل ستایش است و مردم باید از این تلاش ها حمایت کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که یک منبع معتبر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته که قرار است مذاکرات صلح میان حکومت و نماینده های طالبان در ترکیه به میانجیگری این حزب آغاز شود. گروه طالبان بار اول در 8 ماه جولای 2015 میلادی رسما دور یک میز با نماینده های از حکومت افغانستان در شهر مری پاکستان دیدند که این مذاکرات پس از اعلام مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه با بی سرنوشتی روبرو شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مقامات پاکستانی به جای شعار باید به سرکوب گروه‌های تروریستی در خاک آن کشور اقدام کنند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان هر اقدام پاکستان بر ضد گروه‌های تروریستی را از نزدیک بررسی می‌کند. این سخنان پس از آن مطرح می شوند که به اساس گزارش آژانس های خبری غربی، لوی درستیز پاکستان به امریکا اطمینان داده که پاکستان علیه گروه هایی که دست به عملات در افغانستان می زنند عملیات را راه اندازی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان همواره عملیات نظامی نمایشی را بر ضد گروه‌های تروریستی در خاکش انجام می‌دهد، اما هیچ تأثیری بر وضعیت افغانستان نداشته است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در رابطه با اقدامات نظامی پاکستان بر ضد گروه‌های تروریستی در آن کشور خوشبین نیستند.
هر وقت که پاکستان به تعهداتی که به جناب ووتلس یک بار دیگه سپرده اگر اجراعات عملی بکنه، ما میتوانند آن وقت این موضوع را بگوییم که درست است. اما تا آن وقتی که اجراعات عملی در مورد مبارزه علیه تروریسم صورت نگیره، ما نمیتوانیم که خوشبین باشیم.
این در حال است که جنرال جوزف ووتل، قماندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا، و جنرال قمر جاوید باجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان، در مورد وضعیت افغانستان و مبارزه با تروریسم صحبت تلفنی کردند. آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، به آژانس‌های خبری غربی گفته است که باجوا با قماندان قماندانی مرکز اردوی آمریکا تعهد کرده است که پاکستان در خاکش عملیات را بر ضد تروریستانی که بر افغانستان حمله می‌کنند آغاز کرده است. وی تاکید کرد که پاکستان به خاطر تامین صلح در افغانستان از هر ابتکار حمایت می کند. جنرال قمر باجوا گفته است که پاکستان علیه گروه هایی که از خاک آن کشور برای فعالیت در افغانستان استفاده می کنند و واشنگتن نیز از آن نگران است، بدون همکاری مالی آمریکا حاضر است مبارزه کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید پاکستان پیش از این هم چنین اظهاراتی داشته است، اما در این زمینه هیچ اقدام عملی از سوی آن کشور صورت نگرفته است. از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی می گویند حالا زمان آن است که پاکستان به خاطر به میان آوردن فضای اعتماد علیه گروه‌های تروریستی اقدام جدی بکند. باری آرز، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فلیاز آل وقت از این نیست که به سخنان یک دیگر باور کرد. حد اقل برای ایجاد یک فضای تفاهم باید پاکستان به یک اقدام عملی دست بزند.
آقای بارز میگوید پاکستان با همچو اظهاراتش تلاش میکند فشارهای آمریکا بر اسلام آباد را کاهش دهد، اما وی تاکید کرد که حکومت افغانستان باید به خاطر بیشتر ساختن فشارها بالای پاکستان لابیگری ها را بیشتر ساخته و اسلام آباد را مجبور کند تا اقدامات جدی و عملی را علیه تروریسم در پیش گیرد.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته حکومت وحدت ملی هر اقدام پاکستان بر ضد گروه‌های تروریستی را از نزدیک بررسی می‌کند. در این حال وزارت دفاع افغانستان این را هم می‌گوید که اعزام 1000 مربی نظامی آمریکایی برای آموزش نیروهای افغان سبب کاهش تلفات این نیروها در میدان جنگ می‌شود. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان اعزام 1000 مربی نظامی آمریکایی برای آموزش نیروهای افغان را در امر مبارزه علیه تروریسم سرنوشت ساز می‌داند. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو زدی گفت که فرستادن این مربیان برای آموزش نیروهای امنیتی افغان فعلا بسنده است و در تغییر وضعیت جنگی و کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان کمک می‌کند.
سلاح‌های پیاده و سلاح‌هایی که ثقیل است، اینها همه به تعلیم و تربیت بیشتر نیاز داره که ایالات متحده آمریکا در این عرصه ما را همکاری کردند و حالا هم این همکاری را ادامه میتند و ما متیقین هستیم که این مشوره دهی و تعلیم و تربیت میتونه تأثیرات بسیار مثبتی داشته باشه و اردوی ملی به خاطر ایزی که در میدان محاربه خون نریزانند مفید واقع شود.
این در حال است که اردوی آمریکا قصد دارد به هدف مبارزه بر ضد گروه داعش مربی‌های بیشتر و تجهیزات نظامی در بهار پیشرو به افغانستان بفرستد. مقام‌های قصر سفید و پنتاگون به روزنامه وال استریت جورنال گفتند بر اساس استراتژی تازه رئیس جمهور دونالد ترامپ، حدود 1000 مربی نظامی و چندین تیاره جنگی و کشفی بی پیلوت به افغانستان فرستاده می‌شود. از این تیاره ها برای حملات هوایی و عملیات های استخباراتی استفاده صورت می گیرد. در حال حاضر نظامیان آمریکایی آموزش دهی برای قوای هوایی افغانستان را جهت استفاده از تیاره بی پیلوت آغاز کردند. از سوی هم کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشان جرگه تاکید دارد که اعزام نیروهای بیشتر خارجی به افغانستان پروسه صلح را صدمه و جنگ را تجدید می بخشد. محمد آشه ملکوزه رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
اعزام نیروهای بیشتر به معنی اعلام جنگ است و در حالی که ما تلاش داریم تا پروسه صلح در نظر گرفته شود و مذاکرات صلح به انجام برسد.
به گفته وی به خاطر سرکوب تروریستان ایالات متحده باید در زمینه فراهم آوری تجهیزات بیشتر به نیروهای امنیتی افغان تمرکز کند. آقای الکوزی تاکید دارد به جای اعزام نیروهای بیشتر باید زمینه آموزش مربیان افغان در ایالات متحده فراهم شود و این اقدام به گفته وی مأثریت بیشتر دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می گوید در کنار ناامنی و تحولات سیاسی، موجودیت یک حلقه مافیایی در افغانستان بانک یکی از عوامل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار می باشد. منور شاه بهادری یک عضو این کمیسیون در نشست عمومی امروز این ارائه نتایج بررسی ها در این خصوص گفت کاهش ارزش افغانی در برابر دلار عوامل متعدد داخلی و خارجی نیز دارد، اما مسئولان افغانستان بانک موجودیت هر گونه حلقه مافیایی در این بانک را رد می کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می گوید هرگاه به عوامل بلند رفتن قیمت دلار در برابر پول افغانی از سوی حکومت توجه نشود، قیمت یک دلار در سال 1397 به بیش از 75 افغانی خواهد رسید. منور شاه بهادری یک عضو این کمیسیون در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه هین ارائه گزارش بررسی ها در مورد عوامل کاهش ارزش پول افغانی گفت که یکی از این عوامل موجودیت حلقه مافیایی در افغانستان بانک می باشد که دلار را به گفته وی احتکار می کند.
از طرف سیاست گذاران پولی امروزی کشور در افغانستان بانک یک حلقه به نام مافیایی ایجاد شدند که در احتکار دلار دست دارند. آنها بیش از 50 میلیون دلار توسط افغانستان بانک به لیلا گذاشته میشه. متاسفانه که این پول از طریق یک حلقه مافیایی قاچاق به خارج از کشور صادر میشه.
این عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه از حکومت خواست تا از کاهش بیشتر ارزش افغانی در برابر دلار جلوگیری کند. کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه اخیراً بررسی را در خصوص کاهش پول افغانی در برابر دلار انجام داده و دریافته است که در قسمت کاهش ارزش پول افغانی عوامل داخلی و خارجی متعدد وجود دارد. بررسی های این کمیسیون نشان می‌دهد که ناامنی، مشکلات سیاسی، کاهش کمک های جامعه جهانی، کاهش سرمایه گذاری از عوامل داخلی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار میباشد. این کمیسیون همچنان به تعلیق آوردن کمک های نظامی آمریکا بر پاکستان و وضع تعذیرات در برابر ایران را یکی از عوامل بیرونی بلند رفتن نرخ دلار عنوان میکند. اما خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک هفته گذشته در کابل گفت تشنج های سیاسی، نوسانات اسعار خارجی در کشورهای همسایه و مصرف بودجه حکومت در پایان سال مالی از عوامل عمده کاهش نرخ افغانی در مقابل اسعار خارجی با وجود دلار می باشد. او گفت تشنج سیاسی به وجود آمده در دو ماه اخیر در افغانستان مسئول مستقیم بلند رفتن نرخ اسعار می باشد. در این حال ایمال آشور سخنگوی افغانستان بانک هر گونه ادعا در خصوص موجودیت القای مافیایی در این بانک را رد می کند.
در بانک مرکزی به هیچ کس دلار داده نمیشه، هیچ کس اکاونت دلاری نداره و هیچ کس با دلار با جز از وظایف رسمی که لیلام است اتهام تماس با پول دلار ندارم و می ادعا که یک حلقه مافیایی در بانک مرکزی دلار احتکار میکنه از اساس غلط و نادرست است.
آقای آشور همچنان بر شفافیت پروسه لیلام دلار تاکید کرده و میگوید که افغانستان بانک هفته ای 3 بار اسعار را از طریق یک داوطلبی آزاد در اختیار کسانی قرار میدهد که دارای مجوز قانونی میباشند و میگوید که با اساس پرنسپ قانونی افغانستان بانک هیچ کارمند به شمول رهبری بانک صرافی و یا شرکت پولی ندارد تا افراد مربوط آنان بتوانند در داوطلبی شرکت کنند. مسئولان افغانستان بانک بدین باورند به هر اندازه که کشمکش های سیاسی و بی‌ثباتی در کشور کاهش پیدا کند ارزش افغانی نیز در برابر اسعار خارجی با خصوص دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
اکنون هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما عمر هستم، از قریه میرملک صحبت میکنم. کسی بر ما کتاب نمیده، نه تعلیم نه تربیت، فقط ده مردم اونجا دولت گاو میته، گوسفند میته، بوز میته، ده ما مردم ها هیچی نمیرسد. ما در یک خیمه زندگی میکنیم، نانی نان است، نیجیز گدایی میکنیم دیگه، هیچی کسی بر ما چیزی نمیته. توشای ما را ثبت کند، به دولت برسانیم.
انا سلام با کارکنان رادیوی آزادی. ما غلام حیدر هستم، من کلینیک تلخک مربوط سرمیاشت دوای ازی در فروش رسنده شده. دیگه این همه مردم حدود 20,000 نفوس دارن کلینیک بین دو ولایت قرار داره. مریضای مردم حالا سرشانه یا لال ببره یا پنجاب. دیگه موتر نداره. دیگه دوای ازی به کلی در فروش رسنده شده. دیگه از رادیوی آزادی خواهش دارم که می را با سرمیاشت سرمیان بگذاره. سرمیاشت خبر داره یا نداره؟ اگر خبر داره چرا نظاره نمی کنه می را؟ دیگه ما خو مردم به دفاع هستیم، دسترسی به هیچ جایی ندارم غیر از خدا. دیگه این می را تنمانه تشکر میکنم از رادیوی آزادی که به مقامات بالا برسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم، یک نفر تقویتی تو از کابل عرض میکنم. سابقا زمان کلزی معاشات ما نظر به فرمان کمتر اولا کله بود و زمان حکومت موجوده تمام نفر را داد نفر های وزارت دفاع را پیسه میکنیش وقتی پیسه را معاشه ما شما دخیل داده نشده. امید میکنم که میره با مقامات برسانیم که ما شما بشرگاه ضعیفا را تادیه کنه بدهد. السلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه پیام هایتون را در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت میکنین. شماره های تماس ما 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها تماس بگیرین، پیام هایتون را ثبت کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نشرات رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه تا دقایق دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 شام به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب میشنوید.
وزارت دفاع افغانستان اعزام 1000 مربی نظامی امریکایی برای آموزش نیروهای افغان را در امر مبارزه علیه تروریسم سرنوشت ساز می‌داند. شورشیان طالب دیشب به هدف تصرف پوسته‌های امنیتی ولسوالی غورک قندهار بر چند پوسته حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. سید فیض‌الله هاشمی به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد. مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای هاشمی در نتیجه یک پروسه شفاف به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شده است. مسابقه تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در جام جهانی کرکت با پیروزی افغانستان به پایان رسید. افغانستان با تفاوت 5 ویکت توانست پاکستان را شکست بدهد. دیپلمات ارشد ایران رئیس جمهور ترامپ را به تخطی از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی متهم کرد. وزیر امور خارجه ایران این مطلب را پس از اینکه آمریکا تهدید کرد که اگر اصلاحات در موافقتنامه نیاید در ظرف چند ماه آن را ترک میکند بیان نمود. یک گروه از 54 کشور آفریقایی نسبت به آنچه آنها سخنان توهین‌آمیز از سوی رئیس جمهور آمریکا خواندند شدیداً وحشت زده شده و می‌خواهند رئیس جمهور دونالد ترامپ رسماً عذرخواهی کند. و روسیه یک قطعه جدید نظامی مجهز با سیستم راکت‌های دافع هوای S-400 را در شب جزیره کریمیا مستقر سازد.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را مرضی احمد زید تهیه کرده.
کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم کرکت پاکستان را در نخستین بازی جام جهانی کرکت در نیوزیلند شکست داد. افغانستان با تفاوت 5 ویکت توانست پاکستان را از پیش رو بردارد. جام جهانی کرکت با اشتراک تیم‌های زیر سن 19 سال امروز در نیوزیلند آغاز شد. پاکستان نخست بیتینگ را انجام داد و در 48 اوور بازرس دادن همه بازیکنانش 188 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان توانست بازرس دادن 5 بازیکنش در اوور 47 این هدف را به دست آورد. درویش رسولی کرکت باز افغان در این بازی 76 دوش انجام داد و تا آخر در میدان باقی ماند. تیم زیر 19 سال افغانستان در گروه خود روز سه‌شنبه با سریلانکا و بازی آخرش را روز جمعه با آیرلند انجام خواهد داد. در مسابقات لیگ برتر فوتبال تیم‌های ادارات دولتی روز گذشته تیم MTN تیم ریاست خزائن را 3-1 شکست داد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که همچنان روز گذشته تیم وزارت مبارزه با مواد مخدر در برابر تیم وزارت شهرسازی 0-1 شکست را پذیرفت. آقای شاداب گفت تا حال تیم MTN و اداری امور هر کدام با داشتن 6 امتیاز در رده بندی بلند جدول لیگ فوتبال ادارات دولتی قرار دارند. این لیگ به تاریخ 28 دسامبر سال 2017 میلادی آغاز و تا ماه مارچ سال جاری ادامه می‌یابد. در مسابقات لالیگای اسپانیا امشب تیم‌های فوتبال ریال مادرید و ویاریال با مسافه هم می‌روند. این بازی ساعت 7:45 امشب به وقت کابل با میزبانی ریال مادرید برگزار می‌گردد. در مسابقات دیگر لالیگا ساعت 10 امشب اتلتیکو مادرید با ایبار مسابقه دارد. همچنان امشب دیپورتیو با والنسیا رویاری می‌کند. این مسابقه ساعت 12:15 امشب به وقت کابل انجام می‌شود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است. ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در حالی که حکومت از بلند رفتن عواید سخن میزند، اما بر اساس برخی گزارشها هنوز هم در منابع عایداتی فساد وجود دارد و عواید به گونه شفاف جمع‌آوری نمی‌شود. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالی افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر معین صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. در سال گذشته مالی، یعنی در سال مالی 1396، عواید گمرکات در کل چگونه بوده؟
تشکر. مجموع عواید افغانستان 169.1 میلیارد افغانی جمع‌آوری گردید که از این جمله 73 میلیارد از این از طریق گمرکات جمع‌آوری گردید که یک افزایش بسیار قابل ملاحظه ای دیده میشود. تنها در بخش گمرکات 13% نظر به سال گذشته ما بیشتر جمع‌آوری کردیم، ولی در رابطه با در کل عواید ملی هم نسبت به سال گذشته او افزایش قابل ملاحظه ای نشان میدهد و همچنان نظر به هدفی که تعیین شده بود ما به مقایسه از او هم ما 16 میلیارد بیشتر عواید داشتیم.
وردک صاحب، عوامل یا دلایلی که سبب شده امسال عواید بلند بر عواید گمرکات در چی بوده؟ آیا بحث مبارزه با فساد مطرح بوده؟
تقریبا تمام مواردی که هستن اینه باعث افزایش عواید در گمرکات شد. هم تطبیق اصلاحات بود و فراهم آوری های تسهیلات لازم در بنادر بود، افزایش تنفیذ قانون بود. تمام این موضوعات بود که ما توانستیم که مقدار بیشتر عواید را جمع آوری بکنیم.
مشخصا وردک صاحب، در قسمت مبارزه با فساد شما چی دستاورد داشتین؟
در رابطه با اول خو امی که عواید اضافه شده از این نتیجه کار ما هستن که در مبارزه با فساد نایل آمدیم، ولی کار بسیار بانده، ما باید کارهای بیشتر را انجام بدیم. در بخش عوامل مشخص ازی که با مبارزه فساد میکنیم، یکی بحث چیز هستن، ترازو هستن که ما از تکنولوژی معمولا استفاده میکنیم که چطور ما با استفاده از تکنولوژی بتانیم که امو عوایدی که ما از دست میتیم چطور اونا را باید جلوی از واره بگیریم. بحث دوم ما او بخش منابع بشری یا همی پرسنل و مامورین ما هستن که چطور پروسه استخدامی از واره تنظیم شوه و چطور اونا توظیف شوه و چطور بالای از واره همی موضوع مکافات مجازات. ما تقریبا در طول همی 6 ماه حدودا ما 200 نفر تغییر و تبدیل و منفک و این پروسه جریان داره و خصوصا این پیام ما بسیار واضح برای همکارای ما هستن که کسی که در فساد دست داشته باشه نه تنها که وظیفه خود از دست میته، بلکه به مرکز عدلی و قضایی معرفی میشن که تقریبا چندین قضیه ما عملا در جریان داره.
بله. در یک سال گذشته چند نفر یا چند قضیه را به مرکز عدلی و قضایی فرستادن؟
مشخصا در یادم نیست، ولی زیاد هستن.
تخمینا
ممکن حدودا 10 تا 15 قضیه ازی باشه که در مرکز عدلی و قضایی تحت جریان باشه.
در قسمت ترازو شما معین صاحب اشاره کردین، شما گفتین که الکترونیکی شده ترازو، آیا در تمام گمرکات الکترونیکی شده ترازوهایتان؟
نه، من نگفتم که الکترونیکی شده، من گفتم که به طرف الکترونیکی شدن و دیجیتال شدن ترازو ما میریم.
در صورت که نوز الکترونیکیش نشده، چطور بحث ترازو را یک عامل عظیم سازین که مبارزه با فساد صورت گرفته و عواید بلند رفته؟
نه، او را خوب به خاطر گفتم که ما قبلا ترازوهای وزارت محترم فایدامه مربوط ازوا بودن در سرحدات و اخیرا این ترازوها به اداره گمرکات این انتقال یافته. ما با استفاده از این ترازوهای فعلی ازوا استفاده میکردیم و دو طبعا در افزایش عواید امو رول خود داره. ولی ما میبینیم که این نقیصه تا حال به صورت کلی حل نشده. حل شدن شده ای هستن که از تکنولوژی پیشرفته ما باید ای استفاده بکنیم که وزن اما اصل وزن ما باید محصول بگیریم. که انمو پروسه عملا امیالی که ما شما هم صحبت میکنیم تقریبا در چندین گمرک امو پروسه سروی ابتدایی شده جریان هستن و تا که امو ترازوهای دیجیتالی نصب شده. پلان ما اینیستن که تا ختم ماه ثور سال آینده همین 1397 ما بتانیم که تمام سرحدات عمده کلان ما توسط ترازوهای دیجیتالی ایره وصل کنیم با سیستم خود.
در کل بررسی هایی که شما در یک سال گذشته کردین بیشترین بحث فساد در کدام گمرک مطرح بوده؟
خب این بحث فساد متاسفانه امی رقم که فراگیر و دامنگیر کل بخش هستن اتو مشخصن در کدام گمرک موضوع نیستن. مشکلات در تمام گمرکات موجود است ولی در این حالت باز امو مبارزه و که هستن اونا هم با تمام گمرکات بسر هستن.
بیشترین مشکلات در کدام گمرک؟
این رقم تقریبا امی پنج انگشت یک دست بر ماستن. مشکلات ما در مزارم داریم، در قندارم داریم، در هرات و ننگرهار و قندوز و اندخویم داریم ولی پیشرفتایم در تمام گمرکات در از پکتیا گرفته و تا قندوز و فاریاب و هرات و نیمروز و فرا در کل جای ما پیشرفتایم داریم.
بحث فساد همیشه در گمرکات مطرح بوده و شما هم میپذیرین که فساد و مشکلات موجود است. کدام بخش ها در گمرکات بیشتر آسیب پذیر است؟
در گمرک زیاد بخش های چیز وجود نداره. بحث نیستن که مال میآید تشریع میشه و ما تعرفه داریم و قیمت داریم. دو چیز برای ما اساس است، هم تعرفه هم قیمت. یعنی ما باید هم تعرفه را 100% تطبیق بکنیم و هم قیمت واقعی چیزی که مارکت است مورد مد نظر بگیریم. در صورتی که با تعرفه کدام مشکل به وجود بیاید یا دی که قیمت واقعی بینانه نباشه یا ای که تجار اینوایسه که بیاره او واقعی بینانه نباشه، جعلی باشه، درست نباشه و غلط باشه، در اون صورت باز اینی مساحاتی هستن که باعث فرار عواید ملی می شود. و هم در بخش منابع بشری کسایی که با ما کار میکنن داراییش باید ثبت شود که اینی پروسه نو هستن. قبلا خود در حکومت قسمی هستن که تمام مقامات بلند رتبه ثبت میشن ولی در گمرک با کسی که کار میکنه از بست اول تا بست هشت کلشان باید داراییش ثبت شود.
شما بحث سیستم دارایی ها را گفتین اما کمیته مبارزه با فساد اداری اونها یک انتقاد یک نگرانیشانی است که اکثر مقامات به نام خویشاوندان به نام دوستای خود بسیاری جایها یا دارایی خود ثبت کردن و به نام از اوناست و وقتی ماشون معلومات میگیریم میگه مربوط ما نمیشه. وقتی مشکل باشه شما تو ثابت میکنین که این کارمند چقدر دارایی داره و این کارمند این دارایی را از کجا کرده در حالی که او با بنام دوستا خشاوندای خود را ثبت نکنه؟
به صورت کلی خو اینا میتونه که ثبت دارایی کل مشکل حل بساز ولی یکی از شاخص هستن که در مبارزه با فساد من مطمئن هستم که مأثر واقع میشه.
با توجه به مشکل را که من اشاره کردم باز هم مأثر خواهد بود؟
طبعا باز او را ما میبینیم که اگر دیدیم که زیادتر مامورین به اعضای فامیل خود میره ما حتی حاضر هستیم که به اعضای فامیلش هم کسی که در گمرک کار میکنن اونا باید کل دارایی نه تنها از خود بلکه از اعضای فامیل نزدیکشان باید ثبت کنن.
این را پرسان میکنم موین صاحب در قسمت گمرکات بس یا مداخله زورمنداره در بسیاری موارد زورمندا دخیل بودن و حتی گفته میشه بر اساس بعض گزارش ها که عموم مسئولین یا مقامات در یک گمرکات عموم زورمندا مقرر کردن این بس در انوس هم وجود داره.
بحث استخدام موضوع زورمندان نیست ولی من پروسه در کل من پروسه استخدام که اصلا مشکل داره. ما به مو خاطر پلان گرفتیم که اینا چطور استخدامش باید تنظیم شوه که به شکل بسیار شفاف و هر کس به او دسترسی نداشته باشه.
مردک صاحب شما از شفافیت استخدام گفتین در حالی که چندین گزارش از ولایت ننگرهار از گمرک ننگرهار اخیرا نشر شده بحث فساد اما در یک سال گذشته با وجودی که گزارش های مکرر نشر شده شما چرا در برطرفی عمو مسئولینی که دست داشتن اقدام نکردین؟
یک بحث عزیزتن که ما گزارش ما تقریبا روزانه اگر بگویم حتی به ده ها گزارش شخصا به خودم میرسه ولی گزارش ها ای که واقعا مو اصل واقعیت هزی چقدر هستن ای باید تثبیت شوم و به اساس مو اصل عدالتم. زمانی که برای ما اسناد برسه که به 100% مشهود و واضح و باشه، در صورت ما اقدام کردیم و را به سرانوالی معرفی کردیم و از گمرک منفع کردیم. و یکی تو هستن که شایعات و گزارش های چی باشه که اسنادش تثبیتی اثباتی از او موجود ده باشه، در او رابطه طبعا ما موضوعات محول میسازیم به تفتیش خود و به اداره محترم لوی سرانوالی که اونا ایرا ببینن و برای ما بعدن باز بگوین. موضوع جلالآباد در مو مرحله شامل است.
برعکس سال گذشته در جلالآباد چه پیشرفت های صورت گرفته در قسمت موضوع برطرفی کارمندان؟
حدودا 20 نفر حداقل تغییر تبدیل شدن. موضوعاتی که باز زیادتر به می لست بود که از طریق مطبوعات و اینا نشر شد، اونا تحت جریان هستن. با مجردی که اونا بیاین، اگر واقعی باشه 100% ما او را تطبیق خواهد کردیم.
می خوام مواردک سبی را پرسان بکنم، چون این گزارش ها البته نشر شده، وقتی یک تاجر مال میاره مثلا 10 کانتینر یا 10 موتر میاره و در گمرک 5 دانه را محصول میکنه، جلو وزیر شما چگونه خواهید گرفت؟
هیچ امکان نداره که تاجر 10 کانتینر مال بیاره و 5ش محصول کنه و 5ش بدون از محصول از گمرک خارج شوه. ولی ما کامره های سرویلانس پلان گرفتیم، بخصوص برای هم برای ترخم هم برای گمرک محصولی جلالآباد و نه تنها برزی، برای سایر گمرکات، که ما بتانیم که روزانه معلوم شوه که واقعا چند موتر از طریق ازی بندر داخل خاک افغانستان شده. یعنی ای از شاخص های هستن که ما به خاطر بهبود وضعیت، هم موضوع کامره هستن هم موضوعات ترازوهای دیجیتالی هستن که اونا باید نقطه بسیار نزدیک صفری ای ترازوها وصل شده و مجرد که موتر میایه اونا معلوم شده که این موتر خالی هستن یا باردار است، به هر صورتش او ثبت مرکزی میشه و تمام اونو سرحدات ما به مرکز وصل میسازیم. در اینجا دمو هر دفتر ما معلوم میشه که این از این بندر چند موتر وارد شد، از طرف شو چند موتر داخل شد، از طرف روز چند موتر داخل شد. تمام موضوعات ما میتونیم که با او بهتر کنترل کنیم.
خیلی تشکر جناب موین صاحب از اینکه برای ما فرصت دادن.
تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوران نامزدی چگونه یک دوره است؟ سختگیری های شماره فامیل ها در این دوران چی عواقب را در پی دارد؟ در رابطه با دید و بازدید دو نامزد، دین مقدس اسلام چه حکم نموده است؟ جوانان عزیز سلام. در برنامه کنونی هوای تازه روی همین موضوع گزارش را همکارم سعدیه زاهل آماده کرده و من تقدیم شما می کنم. دوران نامزدی را شروع پیوند و دوره شناخت دو جوان میتوان گفت. این مدت برای دو جوان فرصت خوبی است به منظور پیدا کردن زبان مشترک، آشنا شدن به خوب و خواص، تبادل افکار، تصمیم گرفتن، برنامه ریزی نمودن و سر و سامان دادن برای زندگی مشترک. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم دیگر و اعضای خانواده ها بیشتر شود، شمار از فامیل ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، اما برخی از خانواده ها سخت گیری و ممانعت می کنند. اینچنین ممانعت ها چی عواقب ناگوار را به بار می آورد؟ از شیرزاد باشنده شهر کابل می شنویم که داستان زندگی یکی از دوستان خود را برای ما قصه می کند.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیل های شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودند و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمسال زمان که نامزد میشن تا وقت که ازدواج میکنند تا نمیتونند که روی نامزد خود بینه یا نمیتونند که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنند و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزد شده بود و میخواست که عرسی کنه تا زمان عرسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه. ولی بعد از اون که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد، چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل. همون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان بود. باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، ولی تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
مردم هر ولایت دارای رسم و رواج های متفاوتند. قدوس باشنده ولسوالی پغمان کابل میگوید که در این ولسوالی دوره نامزادی یک دوره قید است و پسر اجازه رفتن به خانه دختر را ندارد. بیشتر از وای میشنویم.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه. اقوام مختلف رسم و رواج مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزادی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزادی خود به خانه خسر خوش برود. اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست. بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزاد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه. خود ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم. داماد تلفن هم نداریم. اینمی مشکلات است که پیش ما است.
برای شمار از خانواده ها خواست و نظر پسر و دختر هیچ مهم نیست، چه برسد به این که دو جوان در وقت نامزادی با هم بنشینند و تبادل افکار نمایند. این را خان وزیر باشنده ولایت لوگر میگوید.
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کردن نمیتونه. خسرو براش برش ممانعت میکنه که تو چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی دده ای منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه گشت گذار در قریه عددی و دیات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. ما خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر، یک موتر شده بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. تم در کجا نامزاد شدی؟ گفت من در جاجی نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف راه پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لد کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمار از فامیل ها دیدن و نشستن دو جوان را در دوران نامزدی مهم می دانند و می گویند که این مرحله شناخت و درک یک دیگر است. شمیلا یکی از باشنده های شهر کابل در این باره می گوید.
شش ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان شش ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسن به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خودم میشناسن، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش هستم.
روانشناسان دوره نامزادی را برای دو جوان خیلی مهم می‌خوانند. شرف الدین عظیمی روانشناس به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که شمار روانشناسان به این نظرند که دوره نامزادی از 6 ماه کم و از 12 ماه زیاد نباشد، زیرا که دختر آمادگی روحی نمی‌داشته باشد. اگر زیاد باشد و در این مدت قیدگیری‌هایی از طرف خانواده وجود داشته باشد، باعث کم مهری، عقده و خیانت‌ها می‌شوند.
فرصتی که روانشناسا پیشنهاد میکنه، متاسفانه بعضی از خانواده افغان بگویم یا اکثریت از خانواده افغان بگویم که همی فرصت طلایی ره اینمی ره بعضی از خانواده ها از اولاده خود از جوانه خود میگیر، چون مشکل را از نظر روانشناسی در زندگی فعلی و آیندهشان پیدا میکنه. یک، در بینشان سوء تفاهم ایجاد میشه. دوم، بچه یا پسر عقده‌ای میشه. او به خاطر که او نیاز داره که عاطف خود ابراز کنه، او نیاز داره که بعضی صحبت ها را به همسرش بگویه. او یک عمر انتظار کشیده، او یک عمر آرزو کرده که ما در نامزدی به همسر میگپ میزنم و به اصطلاح عام که در دلش خیلی گپ هاست، اما خانواده سبب میشه و نمیمونه ایرا. وقتی که اینمی میل یعنی علاقه یعنی هیجان سرکوب شد، برای آدم عقده پیدا میشه. سوم، خیانت. اگر شما در مدت یک سال به نام پسر باشین یا به نام دختر باشین و خانواده های شما نمیمونه که یکی دیگر با شما برسین، شما در یک سال چی میکنین؟ به عنوان یک جوان برو باز با نامزدم صحبت میکنم، برو باز با نامزدم میگردم. هنمیره وقتی که به این نرسید، او به دنبال خالی کردن یا به دنبال ارضا کردن یا بگیم به دنبال اشباع کردن یا به دنبال رفع کردن اینمی نیاز خود میبره. چهارمین مسئله جدایی است. وقتی یک دختر خواست، وقتی یک پسر خواست وقتی دو نامزد خواست با هم بشینه، با هم صحبت کنه، با هم بخیزه بشینه، اما خانواده سبب شد که به اینا نرسه. این سبب میشه متاسفانه که در بلند مدت و به شکل دوامدار سبب جدایی شد. بنابراین خیانت، عقده، سوء تفاهم در پهلوی جدایی هم سبب میشه.
شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه سعدی زاهل در رابطه با دید و بازدید دو جوان در زمان نامزدی از دیدگاه اسلام با پوهنمل دکتر عبدالنافع علیمی رئیس پوهنزه شرایط پوهنتون البیرونی مصاحبه را انجام داده که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنیم.
خوشحال هستم که شما را در برنامه با خود دارم. دین مقدس اسلام در رابطه با دید و بازدید دو جوان در دوران نامزدی چی حکم کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که می فهمیم دین مقدس اسلام به خاطر از اینکه دو جوان تشکیل خانواده بتن، سلسله موضوعات را اجازه داده هست. در جمله پیش از اینکه در تصمیم می گیرن نامزد شوند، باید لازم است که با همدیگر ببینن به خاطر از اینکه بعدن پشیمانی بار نیاید. و در جریان نامزدی در حدود مشروعش جواز داره که با همدیگر ببینن. حدود مشروعش امیر میگه که در حضور یکی از اقارب خود، والدینشان باشه، پدر یا مادر دختر بوده باشه، این دو جوان با همدیگر ببینن به خاطر از اینکه امیدی دو وادید با همدیگرشان اختلافات یا اختلافات سلیقوی یا تفاوت‌هایی را که در میان از این دو جوان است، امو تفاوت‌ها را کم می‌سازه.
استاد، زمانی که دو جوان با هم نامزد میشن، شما را از فامیلا هستن که اجازه ملاقات به این دو جوان نمیتن و حتی بعض وقت اختار میته برادر از دختر با بچه که اجازه نداری که دهی کوچه اتا گذر کنی و اجازه نداری که بیایی دختر ببینی. به نظر شما کار این خانواده ها چی پیامت هایی را در پی داره؟
طبعا در این مورد خود تفاوت میکنن نظر به مدیر خانواده ها. و اصلا واقعیت در این است که در جامعه افغانی که ممانعت از اینمی دید و وادید و نفر صورت میگیره، این یک سلسله تعلق داره به وابستگی ها یا به احتیاطی که در میان می هر دو فامیل صورت میگیره، که وقتی که دو جوان با هم دیگر اگر تنها بمانن و یا دید و وادیدشان زیاد شبه، پیش از مواردی که عروسی در میانشان صورت بگیره، مبادای سبب کدام معادلات شبکه بازو معادلات لطمه به آبرو و حیثیت هر دو خانواده وارد بکنه، شاید احتیاط یک صورت میگیره به می اساس صورت میگیره. و در مورد ازی که چه تفاوت و چه پیامدهایی را در میان می آوره، گاه گاهی است که دو جوان وقتی که با هم عروسی میکنن یا تفاوت‌های نظر زیادی دارن در میان خود، اینمی تفاوت های نظر با منجر به اختلافات و بعضن باز پیشرفت از اختلافات و حتی گاه گاه باز منجر به طلاق ها میستانه شده.
استاد، به نظر شما چی باید کرد تا افکار مردم در این رابطه کمی تغییر کنه؟
در این قسمت خود در رابطه با تغییر افکار مردم، این لازم است که کارهای فرهنگی، کارهای علمی در میان مردم صورت بگیره. ما این موضوع را از مکاتب شروع بکنیم، از پادر پانتونهایی را برشان بفهمانیم. ائمه مساجد یا خیلی ها رول دارند در امی که مردم تنویر بکنن، مردم را بفهمانن تا تغییر در سلوک مردم بیاید. و این را میدانیم چون این یک جزء عرف و عنعنه و ثقافت و فرهنگ و کلتور مردم شده است. تغییر عرف، عنعنه، ثقافت، فرهنگ و کلتور مردم تلاش های زیادی را، تلاش های فرهنگی، علمی و تلاش های فکری را ایجاب میکنه و تقاضا میکنه و بتوانن زمینه را طوری که اسلام گفته هست بر دید و وادید دو نفر نامزد در تحت امو شرایطش با هم برابر بسازن تا از پشیمانی های آینده و اختلافات آینده ایشان جلوگیری بنماید.
تشکر.
تشکر از شما همچنان.
خب شنونده های رادیو آزادی، اندک اندک به دقایق پایانی برنامه این هفته هوای تازه می رسیم و در این قسمت از برنامه خواست و گفته های شما را از جوانان را می شنویم.
بعد از عروسی جاتا ما شاهد هستیم مفکوره را که خانم داره مرد مخالفش است، مفکری را که یک مرد داره خانم مخالفش است، بعد از آرسی نمیتونه او جلو گرفته شوه. خوب میشه که این موضوع قبل از قبل حل شوه.
دوران نامزدی هم دورانی است که میتونن که بچه و دختر یک دیگر خوب به صورت درست شناسایی کنن، بعض مسائل دیگر هم میتونن که بررسی کنن، ببینن که از فامیل از اونا چه قسم است و از فامیل از اینا چه قسم است، خوی یک دیگر خود پسندیده و بعدا ازدواج کنن.
جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که خدمتتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.